بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين مسألة حلال و حرام به شدت مورد توجه قرآن مجید و روایات استوار اهل بیت یکی از عوامل خرابی دنیا و آخرت انسان حرامه حرام مالی از هر راهی که به دست بیاد وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی 500 سال پیش در پایین شهر کاشان زندگی میکرد گرمای تابستان کاشان رو هم میدانید قدیم سردابهای مهمی میساختن 40 تا 30 تا پله میخورد تا برسن کف سرداب برای فرار از گرما وسیله خنک کننده اون بود و باد بزن ولی فیض نمیتونست بره تو سرداب چون محیطش کوچیک بود و باید در حال نوشتن به کتابهای متعددی مراجعه میکرد بل اجبار کتابشو توی اتاق کاگلی تاق گنبدی نوشت اگر مجموع نوشته‌هاش به صورت کتاب‌های زمان ما چاپ بشه 500 جلد میشه ولی در زمان خودش با اون کمیتی که کتاب داشت بزرگ بود و پر صفحه 300 کتاب شد بخشی از کتابای این مرد الهی چاپ شده یه کتابش که چند بار چاپ شده از بس که دانشمندان عالمان خریدارش بودن 4000 صفحه هست. یه کتابش ایشون یه بخشی رو در این 4000 صفحه داره به نام باب الحلال و الحرام. بحث خیلی مهمی داره راجع به حلال و حرام از دیدگاه قرآن و روایات و کتابیه که ای کاش همه مطالعه میکردن فقط همین بخششو، نه 4000 صفحهشو، بخش حلال و حرامش. هم از اهل سنت و هم از کتابای عمده شیعه روایاتی در باب حلال و حرام نقل کرده تکون دهنده است. دو تاشو براتون میخونم. یکی این که الحرام تبین و فزوریه مال پیغمبره، آثار حرام در نسل انسان خودشو نشون میده، آشکار میکنه. بنی امیه چرا اینقدر خطرناک و گرگ صفت و امام کش و مظلوم کش بودن؟ چون امیه جدشون و پیش از امیه از مال زور و مال حرام و مال غصب و ربودن حق مردم میخوردن. این مال بنی امیه. از امام صادق تا امام عسگری رو بنی عباس کشتن. امام صادق، موسی بن جعفر، امام هشتم، حضرت جواد، حضرت هادی و امام عسگری، اگه دستشون به حجت الله الاعظم هم میرسید که دنبالم کردن نرسید، امام 12 رو هم کشته بودن. ریشه وجودی اینا یه مردیه به نام عباس، عموی تنی پیغمبر اکرم، عموی تنی. این که میگم عموی تنی برای این که عنایت بفرمایید قوم خیش بودن با پیغمبر یا با یه امام معصوم مانع برطرف کردن عذاب از مجرم نخواهد شد. این عموی پیغمبر رئیس رباخوران مکه بود، شغلی دیگه نداشت، پول کلانی داشت و این پولو به مردمی که نیازمند بودن ربا میداد. روز 27 رجب که پیغمبر مبعوث به رسالت شد سالها بود ربا میداد، زمانی که پیغمبر هجرت کرد بازم ربا میداد، 13 سالی که مکه بود یک بار نه به پیغمبر احترام کرد، نه او رو به نبوت قبول کرد و دست از بت‌پرستی و شرک هم بر نداشت. پیغمبر هجرت کرد به مدینه. عباس در مکه بازم ربا میداد تا آخر عمر پیغمبر که مکه فتح شد به دست مردم مؤمن. پیغمبر اکرم 5 تا سخنرانی بسیار مهم دارن که دوبارش در مسجد الحرام بوده، دوبارش در منا بوده، دوبارش هم در مسجد خیف بوده. خیلی سخنرانی مهمیه، دیدنیه، خوندنیه. پیغمبر اکرم خلاصه قرآن و 23 سال نبوتشون رو در این سخنرانی بیان کرد. این 5 بار، هم دوبار مسجد الحرام، هم دوبار منا، هم یک بار مسجد خیف، با فریاد بلند فرمودن مردم ربای عموم عباس رو ممنوع کردم و عموی من از امروز حق 1 درهم ربا دادن نداره، از او ربا نگیرید، حرامه. گیرنده و دهنده و دلال هر سه قیامت در عذاب الهی هر سه. کی مسلمون شد این آدم؟ این حروم خور حرفه‌ای کی مسلمون شد؟ 14 سال پیغمبر رو میدید، پیغمبر رو میشناخت، میدونست که پیغمبر معدن ارزش هاست، مسلمون نشد. تا غرق در اسلحه با سران مکه اومد جنگ بدر برای کشتن پیغمبر. عمو رو میگم، نه یه انگلیسی رو، نه یه آمریکایی رو، عمو رو میگم. عموی تنی پیغمبر به قصد نابود کردن پیغمبر اومد جنگ بدر، موفق نشود، جز و 70 نفری قرار گرفت که اسیر شدن و تو خیمه هم که به عنوان زندان بود اسرا رو در اونجا قرار دادن برای اینکه فرار نکنن تا ببرنشون مدینه. پاهای این 70 نفر رو به زنجیر بسته بودن، اما نه به گونه ای که پوست و گوشتشون رو زخم بکنه، پیغمبر اجازه نمی دادن، فقط برای این که فرار نکن. بعد خوابیدن آتیش جنگ پیغمبر فرمود میخوام برم اسرا رو ببینم. وارد خیمه اسیران شدن، عباس تا چشمش به پیغمبر افتاد خیره شد، پیغمبرم لبخند زد. عباس برگشت گفت پسر برادرم حقت بخندی، چون پیروز شدی و آدم پیروز باید بخند، چون 70 نفر از ما رو به اسارت گرفتی، الانم پامونو به زنجیر بستی حقت بخندی. پیغمبر فرمودن عمو جان من برای پیروزی نمیخندم، من آدمی نیستم که پیروز بشم بخندم، من برای خدا دارم کار میکنم نه برای خنده نه برای خوشحالی. من برای این که 70 نفر از شما رو اسیر کردم نمیخندم، اسیر خنده نداره. عمو جان خنده من برای اینه که من میخوام حتی با زنجیر شما رو به بهشت بکشم و شما حاضر نیستید و میخوایم برین جهنم. فکر کردی خنده من خنده مسخره است؟ من آدمیم که کسی رو مسخره کنم؟ خب در جنگ بعد موفق نشد، بعدم مسلمون شد که فکر میکنم یه مسلمون نیمبندی شد که حالا از مرگ نجات پیدا بکنه، که نجات پیدا بکنه. خب این آدم اولادایی که در مکه داشت همه اولاد ربا بودن، همه. و این اولاد ربا اصلاً روی خوشی به پیغمبر و به ائمه تا زمان حضرت صادق الا یکی دوتاشون نشون ندادن، تا وقتی که این اولادهای حرام خور به سلطنت رسیدن. خیلی راحت 6 تا از ائمه طاهرین رو کشت، همین اولادهای ربا. این که پیغمبر فرمود و مرحوم فیض نقل میکنه حرام تبین و فزوریه در اولادهای انسان اثر سوءش رو آشکار میکنه. بچه ها نسبت به خدا، به عبادت، به نماز سوس میشن یا به کل نماز رو ترک میکنن یا خدا رو ترک میکنن یا این جلسات رو ترک میکنن یا وای میستن به همه چی فحش میدن، حتی به قرآن. آخون که حالا سر جاش، آخون یه آدمیه مثل شماها، یه مقدار درس خونده، به اونام فحش میده. این روایت برای من خیلی روایت عجیبیه، عجیب. میدونید چرا؟ چون یه بار در گفته های دانشمندان آلمان، من چند بار آلمان برای منبر رفتم، برای ایام البیز رفتم، هر کشوری می رفتم دوست داشتم مطالعه کنم، علاقه داشتم کتاب ببینم. دانشمندان آلمان تجربه کردن و اعلامم کردن هر کسی که دچار مشروبات الکلیه هر یه باری که میخوره و حالت مستی به او دست میده 2000 عدد سلول مغزش با الکل بمبارون میشه و کشته میشه هر یه باری که مست میکنه. بعدم ثابت کردن تمام مشروب خورای کره زمین آثار ضرربار مشروب تا 7 نسلشون رو اثر میذاره. حالا پیغمبر 7 نمیگه، پیغمبر میگه حرام خوری در نسل اثر میذاره. ولی این دانشمندان تا اینجای جاده رو اومدن که مشروبات الکلی رو که خدا حرام کرده اونی که میخوره تا 7 نسلش آثار زیانبارش آشکار میشه. اما رسول خدا عدد نمیده. معلوم میشه نگاه پیغمبر این بوده که حرام خوری همینطور ادامه داره، ادامه داره. صفات و آثار وجود انسان در نسلش آشکار میشه. یه جوان سفید پوست با یه خانوم سپید پوست، قیافشون هم هر دو خوب بود، یه بچه تو بغلشون بود، اومدن پیش پیغمبر اکرم. جوانه گفت من به این زنم 100% اطمینان دارم، اما یا رسول الله من سپید پوستم، زنم سپید پوسته، این بچه رو خانوم من زایده اما مثل سودانیا سیاه سیاه، من به این زنم اصلا نظر منفی ندارم، زن با عفتیه، زن پاک دامنیه، اما یا رسول الله این بچه از کجا اومد؟ برادران جوانی که یه خود درس خوندیم یه خورده میدانید که در علم جنین شناسی یه مسئله مورد بحث به نام ژن که اینو حدود 100 سال فهمیدم، عکسش هم گرفتم، این ژن در نطفه مرد و زن رنگ و صفات و امور پدر و مادر رو انتقال به بچه میده. یعنی کار ژن انتقال دادن اوصاف و رنگ ها و کیفیت هاست. 100 سال پیدا شده. 15 قرن قبل پیغمبر به این زن و شوهر اشاره به ژن کردن با لغت عربی. ژن که لغت خارجیه. پیغمبر به این جوان فرمودن خیالت 100% راحت باشه، این بچه مال تو و زنته. فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاسٌ، عرق به لغت خارجی یعنی ژن، ژن، و به لغت ایرانی هم یعنی همین کروموزومی که بازم این لغت خارجی دانشمندان میگن. فرمودن در نطفه شما یه موجودی هست به نام عرق که دستاسون صفات مادران و پدران رو او به اولادها انتقال میده. 6 نسل قبل، 7 نسل قبل، یا پدر این خانوم یا پدر تو سیاه پوست بوده، حالا اون ژن، اون عرق، رنگ اونا رو انتقال داده، سر از بچه تو در آورد. هر بچه رو که نمیشه گفت حرومزاده، مردم امروز بیشترشون سریع داوری میکنن، سریع. این شکل بابا ننش نیه حتما حرومزاده است، این شکل مادره نیه حتما یه چیزیش، نه هیشگی چیش نی. اثبات حرامزادگی هم کار محالی، چون قرآن مجید میگه اگه به یه بچه میخوای بگی حرامزاده باید خودت و سه نفر دیگه مثل خودت، مؤمن، عادل، پرهیزکار، تو اون اتاق نشسته بودن که این زن و شوهر با هم جمع شدن به عنوان زنا و دنبال بکنید بعد سه چهار ماه زن بگه من ویار دارم. اما همچین چیزی کجا تحقق پیدا میکنه که یه زناکار مرد، یه زناکار زن بیاد تو مسجد، بیاد تو حسینیه، یه چهار تا آثار سجده به پیشونی دار و نمازخون و اهل حال و اجتناب کننده از گناهان کبیره رو ورداره ببره تو اتاق خلوت بگه بیشینین ببینین من با این خانوم لخت مادرزاد میشم و زنا انجام میدم، همچین چیزی اتفاق نمیفته. آبروداری خدا بی‌نظیر. برای اثبات زنا میگه چهار تا شاهد عادل تو دادگاه در صورتی که جدا جدا بیان شهادت بدن حرفشونم با هم یکی باش. ولی کو شاهد عادل که در اتاق زنا وجود داشت؟ پیغمبر اضطراب این جوان رو رد کرد، فرمود جوان این بچه سیاه‌چهره مال خودته، یا در یکی از پدران گذشته تو آدم سیاه بوده یا در پدر خانومت در شیش نسل قبل، رنگ اونا به این بچه منتقل شد. خب وقتی که برادران یه ژن که با چشمم دیده نمیشه باید بره زیر میکروسکوپ چند هزار برابر بشه، اونم با یه چیز خیلی خیلی ظریف رنگ روش بپاشن، به اونی که پشت میکروسکوپه بگن اون ژنه. ژن اینقدر اثر داره، اومد 50 سال حروم خوری اثر نداره، 60 سال ربا خوری تو نسل اثر نداره، 70 سال از دزدی خوردن، از غصب خوردن، از رشوه خوردن، اینا در نسل اثر نداره. من بخوام خودم رو آروم کنم، راحت که مضطرب نباشم، نترسم، باید بیام یه دونه دلیل، دوتام نه، یه دونه دلیل بیارم، دلیل علمی، عقلی، فلسفی، عرفانی، کلامی، یه دونه دلیل که با اون دلیل ثابت کنم کل قرآن دروغه و روایاتم دروغه. اما حال این دلیل که 1500 سال پیدا نشده که یه آدمی که میخواد حروم بخوره همه جوره و مضطرب باشه که نکنه برم جهنم، یه دلیلی پیدا بکنم بگم همه قرآن و روایات دروغ، آرامش داشته باشم. خدا میفرماید فمازا بعد الحق الا الضلال، بعد قرآن فقط گمراهی، بعد فرمایشات پیغمبر و ائمه فقط گمراهی. کسانی که بعدن این سخنرانی رو میشنوید، حالا یا رادیو یا تلویزیون یا رادیو معارف، شما رو به خدا تا عمرتون تموم نشده بیاین مالتون رو اگه حرام داخلشه پاک کنید. یه روایت الحرام تبین و فز ذریه یا یبین و فیض دوریه. روایت دیگه‌ای که مرحوم فیض از پیغمبر نقل میکنه که اگر کسی از مال حرام یه مسجد بسازه به تنهایی، یه درمونگا بسازه به تنهایی، این توضیح روایت، یه حوزه علمیه بسازه به تنهایی، یه بیمارستان بسازه به تنهایی، فرض کنید از پول ربا خیلی تریلیاردر شده، حالا میگه همه پولو میخوام چیکار؟ بس یه مسجد، یه بیمارستان، یه حسینیه، یه دبستان، یه دبیرستان، یه حوزه علمیه بسازم، یه همه پولو میخوام چیکار؟ و میسازم. پیغمبر میفرماد قیامت کل اونایی رو که ساخته رو کولش میذارن، پرتش میکنن تو جهنم، دستش هم نمیگیرن، بگن لطفا بفرمایید. خود مال حرام وقتی مال حرام برکت نداره، قیامت نداره، برزخ نداره، دنیا نداره، و پشت مال حرام هم صدها دل داره میسوزه، مال یکی رو برده، زنش داره گریه میکنه، دخترش داره گریه میکنه، خودش آبروش رفته، بر نمیگردونه، آتش این دلها چه خواهد شد؟ فقط مسئله بردن که نیست، آتش این دلها چه خواهد؟ یه بار من از کنار حرم حضرت رضا با 4 تا از دوستانمون سوار سواری شدیم که مال دوستم هم بود، گفتن از جاده پایین بریم از جاده بالا بریم، بالاخره نظرشون به این شد که از جاده بالا بیان تهران، یعنی بیان شیروان و قوچان و بجنورد و کنار گنبد قابوس و بیان کنار شهرا گالیکش و گرگان و همینجوری بیان علی‌آباد و ساری و تا آمل و بیان تهران. خدا شاهده چقدر مؤمن ارزش داره. ما 1000 کیلومتر، چون جاده بالا با پایین 30 کیلومتر فرق داره، 1000 کیلومتر تو تابستون اومدیم رسیدیم تهران، یکی از رفقا گفت ما تو شهر گالیکش که اون من خیلی محدود بود، یه بخش کوچیکی بود، گفت بر خیابون نگر داشتیم رفتیم تو قهوه خونه برای رفع خستگی چایی خوردیم اومدیم بیرون، من الان یادم اومد پول چایی رو ندید، چایی هم دونه 2000 بود، یعنی 5 تا چایی 1 تومن بود، یه دونه 1 تومنی که الان تو مملکت از این 1 تومنی پیدا نمیشه، چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ ما که صاحب اون چایی رو میشناسیم، نمیتونیم رد مظالم بدیم بگیم پولی که خوردیم صاحبشو نمیشناسیم، به اجازه ائمه طاهرین بدیم به یه آدم مستحق از گردن ما رد بشه. به من گفتن چیکار کنیم، گفتن ماشین رو پر بنزین کنین هممون برگردیم، دوباره این جاده رو برگشت رفتیم گالیکش، در قهوه خونه پیاده شد به قهوه چی؟ قهوه خونه خیلی محدودی هم بود، یعنی خیلی سنگین نبود، یه مغازه مثلا 30 متری بود، 4 تا صندلی چوبی بود و یه تخت شکسته و 3-4 تا گوری و همین چایی های شمال هم بود. بهش گفتن ما 5 تا چایی خوردیم رفتیم رسیدیم تهران، از ترس قیامتمون دادگاهی نشیم دوباره برگشتیم یه تومن پول چایید. گفت کاشکی نمی اومدی. من تو دل خودم میگفتم اگه این پنجتا چی شد پول منو ندادن، یادشون رفته حلالشون. گفتن نه، رفقا گفتن باید مطمئن میشد. مطمئن قیامت اینه، فمن یعمل مثقال ذره شرًا یره. یه چایی گیر میندازه آدمو اگه آدم به صاحبش پولشو نده، حلالیت نطلب. خدایا به صاحب امروز که از مهمترین آبروداران در خونت، خدایا به صاحب امروز که از پنج گریه کن ویژه جهانه، خدایا به صاحب امروز که هر روز سجده میکرد، هزار بار تو سجده میگفت لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا، لا اله الا الله عبودیتا و رقا. به سجده های زین العابدین، به عبادت های زین العابدین، اگر ما خودمون یقین داریم تا امروز از حرام حفظ شدیم، بقیه عمرم ما رو از حرام حفظ کن. و اگر در حرامیم، به حقیقت زین العابدین به ما توفیق نیروی قلبی اراده عطا کن که از همه حرام های مالی پاک بشیم. خب من یه مصیبت از زین العابدین بخونم که سخت‌ترین مصیبت، سخت‌ترین. من چون خودم مصیبت دیدم میفهمم چی میگم. سخت‌ترین مصیبت و اون اینه که خانومای قبیله بنی اسد، من دیرو تو حرم ابی عبدالله که سه بار به نیابت از شما ذکر کردم خدایا اونایی که در فرحزاد و دو سه تا منبر دیگه پای منبر، من به نیابت همشون، پدر مادراشون، نسلشون و گذشتگانشون حسین رو زیارت میکنم. تو حرم پرسیدم بنی اسد کجای کربلا، گفتن قبلا تو راه توبیرج بودن که 20 کیلومتر به کربلاست، ولی جمعیتشون زیاد شد پراکنده شدن، اما روز سوم محرم میان، فقط خانوما. فیلمشونشون هم دادن. بهش گفتم ببن، به مردوشون گفتن اگه شما نمیرین این بدنهای افتاده رو خاک و دفن کنین، ما زنا الان بیل و کلنگ ور میداریم میبریم و همه این بدنها رو دفن میکنیم. گفتن نه، هرچی میخواد پیش بیاد ما میریم. مردا بیل و کلنگ برداشتن، زنام دنبالشون اومدن، گفتن این شهدا خواهراشون، مادراشون، زناشون نیستن، ما هم بیایم گریه کنیم. حالا رسیدن کربلا، بدنها همین جایی که الان صحنه اونجا افتاده بود، تو صحن میدان جنگ بود. گفتن خدایا برای دفن این بدنها دست ما بسته، چون ما این بدنها رو نمیشناسیم، اینا نه سر دارن نه لباس. ما ما اینا رو دفع کنیم چه علامتی بذاریم رو قبر که عباس، اکبر، قاسم، ابی عبدالله کدومان شب تاریک ما هم نورش خیلی کمه که دیدن یه شتر سوار داره تند میاد، زن و مرد اومدن فرار کنن، ابالای شتر صدا زد فرار نکنی. من تک تک این بدنا رو میشناسم، طولانی مسئله تا رسید به بدن ابی عبدالله. این مده های قدیمی قدیمی و جدید میخونن، مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود؟ شهید که کفن نداره، وجود مقدس زین العابدین هم به عنوان کفن حسیر رو نخواست. چرا گفت تو خیمه های ما یه قطعه حسیر بیاریم؟ چون دید هر جای بدن رو میخواد بلند کنید ممکنه بدن قطع بشه. حسیر و آروم آروم کشید زیر بدن، بدن و خودش وارد قبر کرد. حالا میخواد حکم دین رو عمل کنه که صورت میت رو رو به قبله بذاری، اما بابا سر نزد. گلوی بریده رو رو به قبله بذاری. یه جملاتی تو قبر گفت، بعد اومد بیرون، خاک ریخ، یه مقدار آب رو خاک پاشید صاف کرد که بتونه بنویسه نوش یا اهل العالم هازا قبر حسین ابن علی ابن علی. اما بدونید این حسین کدومه؟ الذی قتلوه عطشانو. بابای منو با لب تشنه سر بریدن.